تشکر لودین صاحب، شما مانده نباشید. ساعت 7:30 صبح وقت کابل است. سلام به شما، به این مجله خبری رادیو آزادی با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. وزیر خارجه امریکا میگوید که واشنگتن به دنبال خروج نیروها در برابر تهدیدات احتمالی در افغانستان اقدام خواهد کرد.
We will have the means to see if ما امکانات فراهم داشت تا ببینیم که اگر تهدید تروریسم از افغانستان دوباره ظاهر می شود اقدام خواهیم کرد.
راحله 43 ساله بانوی دستفروش در کابل:
سبکی نمیدین بیچاره، یک میشینم بعد از این قسم کاغذیار میکشم روز ساعت 1.5 ساعت برابر روز از کار کردیم تو روز دستش کار نکرد.
روسیه در پاسخ به اخراج 18 دیپلماتش از جمهوری چک 20 دیپلمات چکی را اخراج کرد. نخست تازه ترین خبرها. وزیر خارجه افغانستان میگوید که با همتای پاکستانیش در مورد نشست استانبول گفتگو کرده است. در دو رویداد جداگانه شام دیروز در شهر جلال آباد یک تن کشته و دو تن زخمی شدند. و مقامها در پاکستان از کشته شدن حداقل 3 نفر در برخوردهای تازه میان حامیان یک گروه اسلامگرای افراطی و پلیس خبر دادند. تفصیل خبرها. وزیر خارجه ایالات متحده میگوید واشنگتن پس از خروج همه نیروهای آمریکایی از افغانستان باز هم امکانات اقدام به موقع در برابر تهدید احتمالی تروریسم ناشی از این کشور را خواهد داشت. آنتونی بلینکن در گفتگو با تلویزیون ABC که روز یکشنبه نشر شد گفت که شبکه القاعده تا حد زیاد در افغانستان متلاشی شده و امکانات را که این شبکه 20 سال پیش داشت اکنون ندارد. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده هفته گذشته اعلام کرد که تمامی نیروهای آمریکایی تا ماه سپتامبر امسال افغانستان را ترک خواهند کرد. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان با شاه محمود قریشی همتای پاکستانیش درباره کنفرانس استانبول و نشست 3 جانبه افغانستان، پاکستان و ترکیه گفتگو کرده است. اتمر در توییت دیروز گفت که چشم برای همکاری وسیع‌تر اسلام آباد در روند صلح است. قریشی نیز در توییترش نوشته که از مصالحه در افغانستان و پیشرفت در زمینه روند صلح در نشست استانبول حمایت می‌کنند. قرار است این نشست درباره گفتگوهای صلح افغانستان روز شنبه پیشرو 24 ماه اپریل برگزار شود. اما طالبان گفتند که تا خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان در هیچ نشستی در مورد این کشور اشتراک نخواهند کرد. در دو رویداد جداگانه در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار شام دیروز یک تن کشته شد و دو تن دیگر زخم برداشتند. منابع گفتند که در رویداد اول افراد مسلح ناشناس یک کارمند امنیت ملی را با ضرب گلوله در ناحیه چهارم شهر کشتند. دو نفر در انفجار در نزدیک هتل قصر سفید زخمی شدند. مقام‌های امنیتی رویدادها را تایید کرده اما جزئیات ندادند. ظاهر عادل سخنگوی ریاست صحت‌عامه ننگرهار به رادیو آزادی گفت که یک جسد و دو زخمی به شفاخانه منتقل شدند. مسئولیت این رویدادها را کسی یا گروه هنوز نپذیرفته. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مقام‌های پاکستان از کشته شدن حداقل 3 نفر در برخوردهای تازه میان حامیان یک گروه اسلامگرای افراطی و پلیس خبر می‌دهند. هواداران گروه تندرو تحریک لبیک که فعالیت آن ممنوع اعلام شده از چندین روز مظاهره کرده از اسلام آباد می‌خواهند تا سفیر فرانسه را اخراج کند. پاکستان در این اواخر گواهی اعتراض‌های خشونت‌آمیز علیه فرانسه بوده. این اعتراض‌ها پس از آن برا انداخته شد که حکومت فرانسه از حق یک مجله در مورد نشر دوباره کاریکاتور منسوب به پیامبر اسلام حمایت کرد. رانا عارف سخنگوی پلیس لاهور روز یکشنبه گفت حامیان تحریک لبیک به یک مرکز پلیس شهر حمله کرده 6 عضو نیروهای امنیتی را گروگان گرفتند. او افزود که 20 نفر به شمول 11 پلیس در این درگیری زخمی شدند. پیش از این در تظاهرات در مقابل سفارت فرانسه در اسلام آباد حداقل 5 تن به شمول 2 پلیس جان باختند. مقام‌های امنیتی عراق می‌گویند به سوی یک پایگاه هوایی در شمال بغداد که قراردادیان آمریکایی در آن به سر می‌برند، دیروز چندین راکت پرتاب شد. آنها گفتند که دو عضو نیروهای امنیتی عراق در این حمله زخمی شدند. هرچند مسئولیت این رویداد را کسی به دوش نگرفته، اما مقام‌های آمریکا شب نظامیان مورد حمایت تهران در عراق را به دست داشتن در آن متهم می‌کنند. در حمله راکتی ماه گذشته بر یک پایگاه نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در شرق عراق، یک قراردادی جان باخته بود. شب نظامیان مورد حمایت تهران خواستار خروج همه سربازان آمریکایی از عراق شده، حضور آنها در این کشور را اشغال تلقی میکنند و واشنگتن هشدار میدهد که اگر الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین در زندان جان دهد، عواقب ناگوار به دنبال خواهد داشت. یک گروه دکتران وضعیت صحی ناوالنی را که اعتصاب غذایی کرده و خیم خوانده، حامیان او با افزایش فشار برای رهایی و تظاهرات وسیع را سازماندهی کردند. مقام‌ها هنوز اجازه ندادند که یک دکتر مستقل ناوالنی 44 ساله را در زندان معاینه کند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان را بر اساس درجه سانتیگراد چنین پیش‌بینی کرده است. کابل قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 18 و پایین‌ترین 6. هرات قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 9. مزار شریف قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 9. کندهار قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 13. و جلال آباد نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 8.
پیشگوی وضعیت آب و هوای شماری از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. 7:37 دقیقه صبح وقت کابل است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. میپردازیم به گزارش ها. وزیر خارجه ایالات متحده از تصمیم در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بار دیگر دفاع کرده. آنتونی بلینکن گفت وضعیت کنونی افغانستان مانند 20 سال پیش نیست که به گفته او تروریستان با استفاده از خاک این کشور ایالات متحده را هدف قرار دهند. اما او افزوده که واشنگتن در برابر تهدیدات احتمالی پس از خروج نیروهای ایالات متحده اقدام خواهد کرد. بلینکن همچنان از طالبان بار دیگر خواست که اگر مایلند به سطح بین‌المللی تجرید و منزوی نشوند، باید در پروسه سیاسی دخیل شوند. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا از تصمیم خارج ساختن همه نیروهای آمریکایی از افغانستان یک بار دیگر دفاع کرده، گفت که شبکه القاعده تا حد زیادی در افغانستان متلاشی شده و امکاناتی را که در سال 2001 داشت اکنون در اختیار ندارد. او به تلویزیون ABC گفت که واشنگتن باز هم وضعیت افغانستان را از نزدیک زیر نظر و این امکانات را در اختیار خواهد داشت که در برابر هر تهدید احتمالی اقدام کند.
We will have the means to see if there is a research.
ما امکانات خواهیم داشت تا ببینیم که اگر تهدید تروریسم از افغانستان دوباره ظاهر می شود یا به میان می آید، ما آن را همزمان خواهیم دید و به موقع اقدام خواهیم کرد. ما امکانات و نیروهای خود را خواهیم گماشت تا حفاظت در برابر ظهور مجدد هر تهدید بالقوه را اطمینان بخش سازیم.
رئیس جمهور آمریکا چند روز پیش از این اظهارات وزیر خارجه اعلان کرد که همه نیروهای آمریکایی تا 11 سپتامبر افغانستان را ترک خواهند گفت. اما رئیس CIA، استخبارات مرکزی آمریکا و برخی اعضای کنگرس بعد از این اعلان رئیس جمهور جو بایدن گفتند که امکان دارد وضعیت افغانستان ناگوارتر و این کشور باری دیگر به منبع تهدید تروریسم به آمریکا مبدل شود. اما وزیر خارجه آمریکا در اشاره به توافقنامه قطر گفت که طالبان وعده کردند که به القاعده و گروه‌های دیگر دهشت افغان اجازه نخواهند داد که با استفاده از خاک افغانستان باری دیگر بر آمریکا حمله کنند. او گفت که آمریکا طالبان را مسئول عملی کردن این تعهد می‌داند. وزیر خارجه آمریکا از طالبان خواسته شد که اگر می‌خواهند که به سطح جهانی تجرید و منزوی نشوند، در پروسه سیاسی دخیل شوند. او گفت که روی پروسه رسیدن به صلح در افغانستان بسیار سرمایه‌گذاری شده تا همه اطراف به یک توافق دست یابند. وزیر خارجه امریکا این نگرانی را که گویا افغانستان بعد از بیرون شدن قوای خارجی یک بار دیگر دچار جنگ داخلی خواهد شد رد کرده گفت
Ultimately, it is in no one's interest.
در نهایت این به نفع هیچ کسی نیست. اگر طالبان باشند یا کدام طرف دیگر، مردم افغانستان قطعا نمی‌خواهند که این کشور بار دیگر دچار جنگ داخلی و جنگ طولانی شود. اگر طالبان می‌خواهند که به یک نوع در حکومت سهیم شوند، اگر این گروه می‌خواهد که به سطح بین‌المللی به رسمیت شناخته شود و نمی‌خواهد که منزوی شود، باید در پروسه سیاسی داخل شود.
در این حال رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی این احتمال را که گویا با خروج نیروهای بین المللی حکومت این کشور با خطر سقوط روبرو خواهد شد با شدت رد کرد. رئیس جمهور غنی تصمیم امریکا برای خارج ساختن نیروها را محترم دانسته گفته است که در مورد با امریکا همکاری می کند. او گفته که از 2 سال به این سو برای چنین روز آمادگی کامل گرفته شده و پلان همه جانبه تهیه شده است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
7:41 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. بستگان قربانیان تیراندازی به مسجد در شهر جلال‌آباد مرکز ولایت ننگرهار می‌خواهند که عاملان رویداد شناسایی و مجازات شوند. در این تیراندازی که شنبه شب رخ داد، 8 تن کشته و 2 تن زخمی شدند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
اسدالله ساکن ناحیه نهم در منطقه علی خان سراچی شهر جلال آباد است. او گفت که افراد مسلح ناشناس هنگامی که نمازگزاران مصروف ادای نماز بودند به مسجد حمله کردند و 5 برادر و 3 برادرزاده آنها را کشتند. به گفته او 2 نفر از اعضای خانواده این قربانیان در این رویداد زخمی شدند. اسدالله گفت برادرهایش جوان و در سن کمتر از او قرار داشتند. این 3 برادر 35 تا 45 سال داشتند. ازدواج کرده بودند و پیشه آنها رانندگی بود. اسدالله میگوید در هر سال در ماه رمضان برادرانش برای ادای نماز تراویح و ختم قرآن به مسجد شخصی خودشان که در نزدیکترین فاصله خانه قرار دارد میرفتند، اما پیکرهای بیجانشان اکنون در همین مسجد به خاک سپرده شده است. این مرد میگوید با هیچ کس مشکل و یا خصومت شخصی ندارند و نمیدانند چه کسی یا برای چه هدفی این حمله را انجام
دادست. شهیدان مورو ندی، 15 مورو ندی، دره مورو رکان دی.
شهدای ما 5 برادر و 3 برادرزاده هم هستند. ما با کسی مشکل نداریم. همه راننده های لینی بود و پسرهای کارگر. صبح می رفتن سر کار و عصر بر می گشتن. هیچ مشکلی با کسی نداریم و هیچ ادعای به سر کس هم نداریم. برای دعوه کسی هم نداریم. به خدا سپرده ایم. ما از 7 برادر 2 نفر مانده ایم.
او رو نستو دو پاتیشو.
قاری شاه سعید ملا امام مسجد که افراد مسلح بر آن حمله کردند و ای گفت یکی از کشته شدگان شاگرد مدرسه بود که پس از ماه رمضان مراسم دستاربندی برای او برگزار می‌کردند. او می‌گوید در حال ادای آخرین رکعت نماز تراویح بود که ناگهان صدای فیر مرمی را شنید و هنگامی که متوجه شد در عقب او 8 جسد بی جان بر روی زمین افتاده بود.
کله چې موږ تراویح ودرېدون 8 بجې ټایم کې موږ تراوته ودرېد.
ساعت 8 بود که برای ادای نماز تراویح ایستادیم. حدود 20 رکعت تراویح را به اتمام رسانیدیم و ما 2 رکعت اول واجب را تمام کرده بودیم. در هنگام ادای رکعت سوم بودیم که ناگهان فجر شد. دیگر به خود نفهمیدیم. یک وقت به عقب نگاه کردم که شهدا به زمین افتادند و 2 تنشان را خدا از این ظلم نجات داد.
این ملا امام در هنگام حمله در مسجد 11 نفر به همراه او حضور داشتند که همه از یک خانواده بودند، اما تا کنون روشن نیست که این حمله از سوی چه کسی و برای چه هدف رخ داده است. مقام‌های محلی میگویند بررسی ها در این باره آغاز شده است. ضیاءالحق امرخیل والی ننگرهار پس از حمله گفت که این رویداد در نتیجه تنش ها بر سر زمین رخ داده است، اما عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت که در حال بررسی جدی هستند و تلاش ها برای بازداشت و شناسایی عاملان این رویداد ادامه دارد.
معلومات اسموک خواهی چی؟
اطلاعات نخستین نشان می دهد که این حادثه به دلیل اختلاف خانوادگی بر سر زمین ایجاد شده است. اما نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ما در حال تحقیق در این زمینه هستند تا از روشن بودن پرونده و دستگیری عاملان آن اطمینان حاصل کند و همچنین عاملان این رویداد را بازداشت و به قانون بسپارند.
اما بستگان قربانیان می گویند که با کس دشمنی شخصی ندارند. آنها خواهان رسیدگی جدی این رویداد و بازداشت عاملان آن هستند. مجله خبری از رادیو آزادی.
7:45 از صبح به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. اکنون سید سمی عباس شماری از روزنامه ها و نشریه ها را مرور می کند.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا مطلبی را به قلم یک نظامی سابقه دار امریکا در افغانستان به نشر رسانده که می گوید امریکا افغانستان را ترک می کند، اما افغانستان کسانی را که آنجا کار کردند ترک نخواهد کرد. کریگ مولینی می نویسد او یکی از بیش از 800 هزار نظامی سابقه دار جنگ افغانستان است که از سال 2001 به این سو به صورت دورانی در افغانستان خدمت کردند. او گفته که ده ها هزار امریکایی دیگر در ظرفیت های استخباراتی، دیپلماتیک و توسعه‌ای در افغانستان کار کردند. در مطلب آمده که بعد از سالها خدمت قوای امریکا افغانستان را ترک می کند و حالا این سوال مطرح است که نقش آنها در این جنگ چی بوده و اگر این جنگ پیروز نشده آیا تمام قربانی های آنها به هدر رفته است؟ نویسنده 20 سال قبل یک واحد 25 نفری سربازان امریکایی را در افغانستان رهبری می کرد و مسئول خدمات صحی بود. اکنون در نزدیکی یک شفاخانه در واشنگتن به سر می برد و می گوید که قضاوت موفقیت و ناکامی و یا تغییر سیاست کار آنها نیست و کار تاریخ نویسان است. و می گوید که فعلا هر باری که هلیکوپتر شفاخانه پرواز می کند ذهنش به افغانستان می رود و ماموریتش را در جاده های خاک‌آلود جنوب افغانستان به یاد می آورد. این سرباز سابقه دار همچنان گفته هر باری که چشمانش را می بندد تبسم یک زن سال خورده مریض افغان را می بیند که شوهرش او را به پشت خود برای معالجه به شفاخانه آنها آورده. او می گوید اکنون دیگر در این مورد کمتر فکر می کند که چند نفر از دوستانش بر نگشتند و سرنوشت جنگ به کجا رسیده و چگونه خاتمه می یابد، بلکه او درباره شجاعت و صداقت آنها می اندیشد و این خاطرات را در ذهنش پرورش می دهد تا به فرزندان خود و شاگردان مکاتب این پیام را برساند که خدمت آنها بی جا نبوده و کاری را که انجام دادند برای خودشان اهمیت دارد. با تازگی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اعلان کرد که تمامی سربازان آمریکایی تا 11 ماه سپتامبر افغانستان را ترک خواهند کرد. نشریه میل آنلاین گزارش خبرگزاری اسوشیت پرس را نشر کرده که در آن سرگذشت چند مهاجر افغان در اروپا تصویر شده است. حمید احمدی مهاجر افغان که اکنون در جرمنی به سر می‌برد خاطره شبی را هرگز فراموش نخواهد کرد که پلیس او و ده‌ها مهاجر دیگر افغان را از یک کمپ در شرق سربیا با موترها انداخته و در جنگل سرد رها کرده تا به بلغاریا برگردند. در گزارش آمده که حمید در آن وقت 17 ساله بود و اکنون که 4 سال از آن شب گذشته او میگوید که هنوز هم لرزش ناشی از سردی آن شب را در استخوان‌هایش حس می‌کند. در ادامه درباره قوانین دشوار مهاجرت به اروپا سخن گفته شده. در گزارش می‌خوانیم که حمید اکنون در آلمان به سر می‌برد، ازدواج کرده و منتظر کرا کردن خانه است. حمید یکی از مهاجرین خوشبخت افغان است که خود را با آلمان رسانده، در حالی که صدها مهاجری دیگر با طی کردن راه‌های طولانی هنوز به سرمنزل مقصود نرسیده و ده‌ها نفر آنها در آب‌ها غرق و در راه‌های پرخطر ناپدید شدند.
رادیو آزادی رو روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. 7:48 از صبح به وقت افغانستان است. در افغانستان زنان زیادی هستند که با از دست دادن شوهرانشان مجبور شدند آستین بر بزنند و نان‌آور خانواده‌هایشان شوند، کاری که در جامعه سنتی افغانستان با دشواری‌های زیادی همراست. یکی از این زنان راحله 43 سال است. در این گزارش که با صدای این بانو آغاز می‌شود در موردش بیشتر بشنوید.
سگ رابندان است. ما خودم برابندان بسیار به یک مشکل خودم میکشم.
راحله نام دارد. خانم 43 ساله‌ای که بار سنگین روزگار را به دوش میکشد و با کراچی 4 چرخش در خیابان‌های کابل کار میکند. او حدود 9 سال پیش شوهرش را در انفجاری در کابل از دست داد و اکنون یگانه نان آور خانواده اش است. راحله مخارج خانه، هزینه زندگی مادر کهنسال و آموزش دختر 18 ساله اش را به دوش دارد. او 7 سال می شود که در جامعه ای که بیشتر زنان خانه نشین هستند و کار در بیرون برایشان ننگ پنداشته می شود، در کراچی اش دست فروشی می کند.
امین سبکی می دیم چاره یک می شینم تا 10 11 این جرجارو می کنم، بعد از این دستمال کاغذیار می کشم، قرآن شریف می خوانم، از این می حرکت می کنم سرک دکتر عبدالله، از اینجا تایمنی میرم، از تایمنی کلولا پیشتر میرم، مارکت میرم، بسیار جایای دور میرم، کار نیست. خب بازم شکر از روز ساعت یک و نیم ساعت برابر زید تو روز از کار کردیم، تو روز از هیچ کار نکردیم.
راحله با مشکلهای زیادی روبروست. او که در خانه کرایه در افشار کابل زندگی می کند می گوید با دست مزد اندکی که روزانه پیدا می کند زندگی برایش دشوار است. با این هم او خوش است از این که هزینه دخترش دانش آموز صنف 12 و مصارف خانه را در می آورد. می گوید زنان نیز می توانند چرخ روزگار زندگیشان را بچرخانند.
دیگر خودم 4,500 کرای خانه ایم است، 3 ماه کرای خانه سر ما مرا یک دکه 20,000 قزدار هستم. دیگر این می کرای چی گه کنه، گای خسته، گای خرما، گای دستمال کاغذ میالم، دستمال کاغذی دارم، یک دو بسته دارم، یک چیزم ندارم، پیسام نیست برم مال بخرم در کراچی پرتم. از کار خودم خوش راضی هستم.
هرچند زنان زیادی هستند که ناناور ندارند، اما جامعه سنتی افغانستان آنان را از انجام چنین کارهای باز داشته و بیشتر مردم آن را به زنان عیب میپندارند. اگرچه برای راحله نیز انجام چنین کار آسان نیست و روزانه با برخوردهای نامناسب زیادی روبرو میشود، اما میگوید این برخوردها نمیتواند سد راهش قرار گیرد. این تنها راحله نیست که نبرد زندگیش را زیر رو کرده است، بلکه مانند او شمار زیادی ها هستند که آسیب جنگ را دیدند. آمار وزارت کار و امور اجتماعی نشان می دهد که از 600 تا 700 هزار زن بی سرپرست در این وزارت ثبت شدند. با این همه زنان در جنگ ها به گونه مستقیم نیز آسیب دیدند. آمار کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز نشان می دهد که تنها در 3 ماه اول سال 2021 به تعداد 44 زن جان باخته و 98 تن دیگر زخمی شده است. ذبیح الله فرهنگ رئیس نشرات این کمیسیون بر رادیو آزادی گفت
زنان هم در کنار سایر اقشار جامعه افغانستان مسئول از زیانها و خسارتهای جنگ نبودند. تنها در یک سال، در سال 2020 میلادی 330 زن کشته شدند، 517 تن دیگر هم زخم برداشتند و در 12 سال گذشته مجموعاً 2801 زن متاسفانه.
آقای فرهنگ افزود که انتظار دارند تا حقوق بین الملل بشر دوستانه مراعات شود و خشونت توقف یابد، اگرچه بارها نهادهای گوناگون از طرفهای درگیر خواستند تا در جریان نبرد به غیر نظامیان، به ویژه زنان و کودکان آسیب نرسد، اما تا هنوز هم این روند توقف نیافته است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
اکنون گزارش داریم درباره تنش ها میان جمهوری چک و روسیه. روسیه در پاسخ به اخراج 18 دیپلماتش از جمهوری چک، 20 دیپلمات چکی را اخراج کرده. پراگ دیپلماتان روسی را به جاسوسی متهم کرده است. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
این اقدامات متقابل در حالی صورت می‌گیرد که قرار است وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در گرد همایی امروز دوشنبه دست داشتن روسیه در انفجار مرگبار 6 سال قبل در شرق جمهوریت چک را بررسی کنند، اتهامی که از سوی مسکو بی اساس خوانده شده است. این انکشافات در حال رخ می‌دهد که تحرکات نیروهای روسی در نزدیکی سرحدات اوکراین، تعزیرات جدید واشنگتن علیه روسیه و اخراج اخیر 10 دیپلمات این کشور از آمریکا تنش را افزایش داده است. وزارت خارجه روسیه بعد از اینکه واتسلاف پیونکا سفیر جمهوریت چک را احضار کرد گفت که با ارتباط اقدام غیر دوستانه مقامات چک با اعضای سفارت روسیه در پراگ یک احتجاج شدید به وی سپرده شد. صدر اعظم جمهوریت چک اندری بابیش گفت که تصمیم اخراج روسها به اساس دلایل آشکار استخبارات و اداره خدمات امنیتی این کشور اتخاذ شده است. این واقعه متهم ساختن و اخراج دیپلماتان روسی از سوی جمهوریت چک سبب بزرگترین نزاع میان دو کشور بعد از سقوط کمونیسم در سال 1989 می شود که قبل از آن پراگ چندین دهه زیر نفوذ مسکو بود. ایالات متحده آمریکا و برتانیا در این نزاع که بسیاری مردم چک را ناراحت ساخته همبستگی خود را با پراگ ابراز داشتند. یک مقام ناتو روز یکشنبه بر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که ما از همپیمان خود در ناتو جمهوریت چک در حالی که به اقدامات شریرانه روسیه رسیدگی و آن را بررسی می کند حمایت می کنیم. او با ابراز همدردی با بازماندگان قربانیان انفجار گفت که عاملان باید به عدالت کشانیده شوند. پلیس جمهوریت چک گفت که آنها دو نفر را تعقیب می کنند که پاسپورت های روسی دارند و گمان می رود در قضیه مسموم ساختن سرگی سکریپال عامل دو جانبه روسی در برتانیا در سال 2018 دست داشتند. رسانه های جمهوریت چک گزارش دادند که به اساس تصاویر ویدیو از محل رویداد و عکسایی که بعد از مسموم شدن سکریپال نشر شد، دو نفر مظنون به دست داشتن در انفجار الکساندر میشکین و آناتولی چیپیگو نام دارند. اندری بابیش صدر اعظم جمهوریت چک گفت که حکومت در گردهمایی امروز گزارش های استخبارات را بررسی و علنی خواهد کرد. دومینیک راب وزیر خارجه برتانیا گفت که از همپیمانان چکی خود کاملا حمایت می کند. همچنین ایوان کورچوک وزیر خارجه جمهوریت اسلوواک در توییت خود گفت که او اقدامات تخریبی را که نزدیکترین همسایه و همپیمان این کشور را هدف قرار می دهد با شدت محکوم می کند.
اکنون فشرده خبرها از رادیو آزادی. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفته واشنگتن بعد از خروج همه نیروهای آمریکایی از افغانستان باز هم امکانات اقدام و موقع در برابر تهدید احتمالی تروریسم در این کشور را خواهد داشت. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان با شاه محمود قریشی همتای پاکستانیش در باره کنفرانس استانبول و نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و ترکیه گفتگو کرده. در دو رویداد جداگانه در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار شام دیروز یک نفر کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. مقام های پاکستان از کشته شدن حداقل 3 نفر در برخورد های تازه میان حامیان یک گروه اسلامگرای افراطی و پلیس خبر می دهند. مقام ها در عراق می گویند به سوی یک پایگاه هوایی در شمال بغداد که قراردادیان آمریکایی در آن به سر می برند دیروز چندین راکت پرتاب شد. به گفته مقام ها دو عضو نیروهای امنیتی عراق در این حمله زخمی شدند و واشنگتن هشدار می دهد که اگر الکسی ناوالنی